الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب عرض شد که در تفاوت بین حکم فقه نظام و فقه فرد چند نکته رو بیان کردن آیت الله عراقی در مقدمه کتاب فقه نظام سیاسی که اینا رو داشتیم مرور میکردیم. اول تفاوت در موضوع هست، دوم تفاوت در محمول یا همون حکم شرعی هست که این رو در سه جهت بیان میکنن. جهت اول این بود که در فقه فردی معمولا حکم جعل واحد داره، ولی در فقه کلان یا فقه نظام اجتماعی حکم جعل متعدد داره. حالا با اون توضیحی که عرض کردیم، یعنی از جعلهای متعدد به اون جعل واحد دست پیدا میکنیم. تفاوت دوم ساختوارگی است، به این معنی که در فقه کلان احکام با یکدیگر پیوند میخورن و یک پیوستگی بینشون هست و این احکام زیر یک حکم بزرگتر دیده میشن. حالا عرض کنم که این عبارت هم دارن که اگر احکام رو با فقه خور نگاه بکنیم اینا رو جدای از هم میبینیم، همین احکام فعلی رو حتی، اما اگر با فقه کلان اینها رو نگاه کنیم اینا در ذیل یک حکم بزرگتر تفسیر میشن و قرار میگیرن و جاگیر میشن و یک نظام کلان رو تشکیل میدن که حالا بعد روایات رو اشاره میکنن که از این روایات استفاده میشود که حتی همین احکام فردی عبادی مثل نماز، مثل زکات، مثل روزه و امثال اینها نباید نگاه فقه خرد بهشون داشت، اینها رو باید در چارچوب یک حکم بزرگتر دید. لذا با این تفسیری که ایشون دارن ارائه میکنن اصلا ما فقه خرد نداریم، یعنی آنچه که ما داریم فقه کلان داریم، آنچه که ما داریم فقه اجتماعی داریم، فقه نظام داریم. احکام فقه خرد همه در چارچوب احکام فقه کلان باید تفسیر بشه. اینجا اون فرمایشی که حضرت آقا دارن و اون بیانی رو که حضرت آقا دارن راجع به آب حمام که اون هم باید در قالب فقه حکومتی دیده بشه، اون رو اینطور میشه تفسیر کرد که اون هم در واقع به این معنی که یکی از احکامی است که در چارچوب حکم بزرگتر اطاعت از ولی باید تفسیر بشه. خب حالا مثلا یکی از روایات اینه که می‌فرماید نظر الی الناس یطوفون حول الکعبه، امام باقر علیه السلام دید مردم دارن دور کعبه طواف میکنن، فرمود هاکدا کانو یطوفون فی الجاهلیه. خب اینجور طواف که در جاهلیت هم بود، فرق جاهلیت هم طواف میکرده، یه همچی چیزی مأمور نیست، مأمورون به نیست در شرع اسلام. انما امرو ان یطوفو بها ثم ینفرو الینا فیعلمونا ولایتهم و مودتهم. اینا امر شدن به طواف، طواف انجام بدن، بعد از طواف بیان پیش ما و به ما ولایت و محبت خودشون رو عرضه بکنن و یعرضوا علینا نصرتهم. بعد وقت حضرت این آیه رو خوندن که فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، که حضرت ابراهیم میگه که خدایا من فرزندانم رو در این سرزمین رها میکنم، تو دلهای مردم را به سوی اونها متوجه کن. حضرت میفرماید طواف به عنوان بخشی از یک کل دیده شده است که اون کل عبارت است از عرضه ولایت بر امام معصوم، یعنی ما یه مجموعه ای از احکام رو داریم که این مجموعه از احکام در ذیل حکم ولایت قرار میگیره. حالا این یه تفسیری است در نسبت بین احکام با حکم ولایت، چون در تفسیر نسبت بین احکام با حکم ولایت اقوال مختلفی هست یا دیدگاه‌های مختلفی هست. یه نگرش فردیه که میگه که نه ما همین احکام فرعی رو داریم، اون چی که ما داریم همین احکامه، نماز، روزه است و امثال اینا، ولی یه شرطی داره اینها و اون شرط داشتن ولایت قلبی است. میگه اگر کسی ولایت داشت اینا قبول میشه، اگر نداشت قبول نمیشه. مثلا وضو، یه شعر معروفی هم هست میگه نماز بی ولایت او عبادتی است بی وضو. یعنی تفسیرش از اشتراط ولایت اینه که مثل وضوئه، که اگه وضو نداشتی نمازت باطله، ولایت هم داشتی نمازت باطله. یه نگاه دیگر این است که حتی اینو شرط هم نمیدونه، شرط صحت، اما شرط قبول میدونه. میگه که اگر تو ولایت هم نداشتی نمازت صحیحه، ولی قبول واقع نمیشه. مثل کسی که مثلا مال حرام خورده باشه میگه نمازشو خدای متعال تا چند روز قبول نمیکنه. میگن دخالت ولایت در قبولی اعمال به این معناست. اما این نگاهی که الان داریم مرور میکنیم و آیت الله عراقی بیان میکنه، این نگاه سومیه. نه این است که ولایت شرط صرفاً، و نه این است که شرط صحته، و نه این است که ولایت شرط قبوله. نه، اصلا ولایت اصله و یک حکم کلانه که سایر احکام ذیل ولایت درج میشه و اینها با هم یک نظامواره رو تشکیل میدن که بعداً عرض میکنیم در فرق سوم که در حوزه امتثال هست. اگر اینا نظامواره شدن، شما اگر یکی از این بخش‌های نظامواره رو امتثال کردی، بقیهش رو امتثال نکردی، هیچیش رو امتثال نکردی. مثل این موره که کسی نماز رو، نماز صبح رو یه رکعت شو بخونه ول کنه، میگه خب من یه بخشش رو انجام دادم. نه، میگیم تو اصلا این تکلیف رو عمل نکردی. ولذا داریم تو بعضی از روایات اگه کسی طواف، حج، روزه همه رو انجام داد ولایت نداشته باشه، این انگار هیچی انجام نداده، چون اینها یک مجموعه به هم پیوسته است. روایات دیگر میفرماید که
اصلا وقتی شرط قبول واقع شرط قبول هست، دخلی در اون عمل نداره.
اگه شرط قبول باشه، آره، دخلی در عمل نداره. ولی ما نمیگیم فقط شرط قبوله، ما میگیم نه، اصلا اون چی که واجبه همون ولایته، این افعال دیگه هم در ذیل ولایت واجب شده، یا جزئی از همون ولایت یا مقدمی برای اون ولایت محسوب میشه. میگه ان الله تعالی لم یبعث نبیا قط یدعو الی معرفت الله لیس معها طاعه فی امر ولا نهی. خدا هیچ پیامبری رو نفرستاد که به سوی معرفت دعوت کند و در کنار این معرفت اطاعت در اوامر و نواهی او وجود نداشته باشد. یعنی معرفت الهی بدون اطاعت از اوامر و نواهی خدا ما نداریم هم چیزی. معرفت الله در ذیلش اطاعت از اوامر و نواهی گنجیده، اینا با هم شده یک مجموعه و یک بسته. ان من صلى وزكى وحج واعتمر وفعل ذلك كله بغير معرفه من افترض الله عليه طاعته فلم يفعل شيئا من ذلك. این دیگه خیلی روایت عجیبیه، در علل الشرایع شیخ صدوق نقل کرد. کسی نماز بخونه، زکات بده، حج بره، همین کارون انجام بده، اما معرفت اون کسی رو که خدای متعال اطاعت او رو واجب کرده نداشته باشه. فلم یفعل شیئا من ذلک، این اصلا نماز نخونده، لم یصلی ولم یصوم ولم یزکی ولم یحج ولم یعتمر، اصلا عمره به جا نیورده، ولم یغتسل من الجنابه، اصلا غسل جنابت نکرده، این آب بازی کرده، ولم یتطهر، اون قصه آب حمام که آقا میگه اینجاست. یه کسی این جریان کلی ولایت و معرفت امام رو نداشته باشه، مثلا طهارت تحصیل نکرده، یعنی اون طهارتی که واجبه یک طهارت مستقل جدای از معرفت امام و ولایت امام نیست، طهارتی است که در ذیل ولایت امام میگنجد. ولم یحرم لله حراما، اصلا محرمات رو تحریم نکرده، ولو ترک کرده باشه یه سری چیزها رو، ولی محرمات رو حرام نکرده. ولا احل له حلالا، و لیس له صلاتون و این رکعه و این سجده و لا له زکاتون و لا حجون و این نمازالک کلهو یکونو به معرفت رجلن من الله تعالی علی خلقه. اینا همش منوط به یک معرفت است، معرفت مردی که من الله تعالی علی خلقهی به طاعته، خدا منت نهاده بر خلق که از او اطاعت کنه. و امر بالاخذ عنه، گفته برید از او بگیرید. اینا همش ارزشش به معرفت اوست. فمن عرفه و اخذ عنه عطا الله، کسی او رو شناخت و از او گرفت اطاعت کرده خدا. و من زعم ان ذلک انما هی المعرفه و انه اذا عرف اکتفا بغیر طاعت فقد کذب و اشرک. از اون طرفم اگر کسی فکر بکنه که فقط آنچه که بر او واجبه همون معرفت، دیگه تکلیف دیگه نداره، بگه خب من امامو شناختم دیگه، امام مفترض تو رو شناختم، و انه اذا عرف اکتفا، و همین که شناخت دیگه کافیه، به غیر طاعت دیگه طاعت لازم نیست، اینم فقط کذبه و اشرک. پس اینا یه مجموعه است که این مجموعه رو باید با هم داشت. حالا دیگه اینجا خیلی جا برای در واقع تکمیل و تتمیم این مطلب هست. نمازی که توش ولایت نباشه گاهی به نقیض خودش تبدیل میشه. نماز اگه در چارچوب ولایت قرار گرفت موجب اعتلاء حق میشه، اگه در چارچوب ولایت قرار نگرفت موجب ضربه زدن به حق میشه، موجب حرکت در مسیر شیطان حتی میشه. الان نمازهایی که تو عربستان خونده میشه اینها نه تنها در مسیر تحقق اهداف اسلام قرار نگرفته و نمیگیره، در خلاف جهتش قرار گرفته، یعنی اینها کفر را تسهیل کرده. چرا؟ چون اینها در خدمت نظام کفره، نمازشون در خدمت نظام استکبار جهانیه. لذا من یه جایی توی یه منبری گفتم این حرفی که نقل شده از ارزگاهم که یکی از این فلاسفه غرب که دین افیون توده هاست، این حرف میتونه درست باشه و درسته، اما کدوم دین؟ اون دینی که بدون ولایت، این افیون توده هاست، یعنی توده ها رو تخدیر میکنه، دیگه میگه شما دارید بندگی خدا رو انجام میدید. الان عربستان دقیقاً دینی که افیون توده ها هست رو به نمایش گذاشته، توده های مسلمان ها میان اونجا با این دین تخدیر میشن انگار که معتاد شدن و دیگه از اون حقایق بلند باز میمونه. ولی دینی که در چارچوب ولایت تفسیر میشه نه، این افیون توده ها نیست، این اتفاقا انگیزاننده است، این موجب قیام میشه، موجب حرکت میشه. بله این جمله مال کیه؟ دین افیون توده هاست؟ مارکس
کمونیست
هست. بله مارکس، اون دینی که اونا میگن افکین و توتاز، خب اونا اون دین رو دیده که توش ولایت نیست دیگه، اونا همین دینه، دینی که در واقع مشتمل بر یک سری واجبات فردیه منقطع از جریان ولایت میبینن، اون دین افکین و توتاز هست. مارکس. خب روایت بعدم باز از امام باقر علیه السلام میگه ذروت الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیا و رضا الرحمن قله همه امور و کلید همه امور و باب همه اشیا و رضایت خدا اطاعت للامام بعد معرفت. اینه که انسان خدا رو بشناسه و بعدم مطیع خدا باشه، امام رو بشناسه و مطیع امام باشه، امام شناسی این قله همه امور است، امام شناسی و اطاعت از امام. بعد فرمود اما لو ان رجلا قام لیله صام نهاره تصدق به جمیع ماله حج جمیع دهره، کسی شبها بیدار باشه روزها روزه بگیره همه مالش هم صدقه بده و در طول عمرش همه سال حج به جا بیاره ولم یعرف ولایت ولی الله و ولایت به سادات، شما حق به اعتراض ندارید. سادات حاکم عالم ان علم اسلام. ولم یعرف ولایت، یعنی در ولایت داریم میگیم کجاییش، ولم یعرف ولایت ولی الله و ولایت ولی خدا رو نشناسه، فیوالیه، که کارها و اعمالش در سایه ولایت و در پرتو ولایت باشه، و یکون جمیع و اعمالهی به دلالته الی، و همه اعمالش به واسطه راهنمایی اون ولی به سوی خدا بوده باشد. اگه اینجوری نباشه، ما کان له علی الله حق فی ثوابها، هیچ حقی در پاداش این اعمال نداره. ثواب رو هم میدونید، کلمه ثواب به معنای بازگشت دیگه، ثواب یعنی بازگشت. و جعل البيت مثابة للناس، یعنی خانه را محل برگشت مردم. ثواب یعنی برگشت عمل، یعنی تأثیر عمل در انسان. یا این کار انجام بدی اینقدر ثواب داره، یعنی اینقدر برات آورده داره. من ثواب رو اینطور ترجمه میکنم، آورده. میگه مثلا اگر رفتی دمونم در دل شب از آب سرد وضو گرفتی، چنین که ثوابش اینقدر، یعنی این تأثیرش در روح تو و آوردهش برای تو خیلی خیلی بالاست و بالاتر از فلان عمله. اینجا میگه اگر شما تمام کار رو انجام بدی ولی اون ولایته نباشه، لم یکن له علی الله، ما کان له علی الله حق فی ثوابه، هیچ حقی نداره که چیزی گیرش بیاد، یعنی هیچ عائدی براش نداره. نماز خوندی ولایت نداره، هیچ عائدی برات نداره، چون تو اصلا در مسیر عبودیت خدا قرار نگرفتی، در مسیر عبودیت شیطان یا نفس یا هر چیز دیگه. ولا کان من اهل الایمان. خب این روایت هم میبینید که اطاعت از امام رو بالاخره شرط قبولی اعمال دونست. حالا مجموع این چند تا روایتی که خوندیم نتیجهش این شد که حتی واجبات به اصطلاح آنچه که تا به حال ما اینها رو فردیه میدونستیم و واجبات خود میدیدیم، اینها هم در نگاه فقه کلان در ذیل فقه اجتماعی قرار میگیرن و تفسیر میشن و شواهد متعددی دلالت میکنه برای که ما اصلا واجب فردی نداریم، ما اصلا چیزی به نام واجبات فردیه نداریم، اینا همش در دل یک نظام بزرگتر قرار میگیره. فرمایش داشتید،
احادیثی که فرمودین بیشتر شرط صحت رو داره مطرح میکنه تا شرط قبولی رو. مثلا این الان این فرقش با اون کسی که مثلا غیبت میکنه، لا صلات له لا صوم له، داشته که اونجا توجیه میکنیم که اگر این صلات به عنوان قبول نمیشه، صومش قبول نمیشه، نه اینکه باعث بطلان بشه. اینجا هم همین حرف رو میتونیم بزنیم، نمیشه اجازه
توجیه کردن که خب میشه توجیه کرد ولی خلاف ظاهره. اینجا نمیگه، حالا این روایت ممکنه میگه مثلا ثواب نداره، ولی خیلی از روایت میگه اصلا امر نشده به این، میگه اصلا خدا امر نکرده به نماز منفرد متفرد جدای از اون مجموعه کلان، زیاد چیزی واجب نیست در شریعت، اونی که واجبه این مجموعه است، نمیشه اینو توجیه بکنیم. چرا میشه توجیه کرد؟ ولی خب توجیه یک دلیل قوی میخواد که شما از یه ظاهر رفعیت بکنید. مجموعه روایت که ما میبینیم محصولش و نتیجهش اینه که تمام این واجبات در ذیل یک واجب کلان قرار گرفته.
اقلیت های مذهبی مثل سنی مذهبا اینا چجوری باید دیگه نمازشون باطله؟
اون که 100% بله، 100% نمازشون بی اثره، باطله و اصلا همچین واجبه، همچین چیز رو خدا واجب نکرده، خدا اصلا همچین نماز رو واجب نکرده، این ثواب نداره یعنی اثر نداره. و توضیح دادم که این به نقیض خودش تبدیل میشه، یعنی در جریان حرکت جبهه حق اینها نه تنها مؤثر نیست بلکه مضره. چرا؟ چون یک جریانی رو برده زیر پرچم شیطان و با نماز اینا رو سرشون هم کلا گذاشته و فریب داده و اینها دیگه برگشتشون خیلی سخته. مثلا سپاه عمر سعد، اینا نماز هم میخوندن، امام حسین هم میکشتن، اینا کار با اینا خیلی سخته، کار با مشرکان مثلا روم خیلی آسونه، ولی کار با کفار کوفه که به ظاهر نمازم میکنن خیلی سخته، چون اونا به اسم خدا سر میبرن. خب این تفاوت دوم.
قرینه شاید بر موافقت ایشون همین روایاتی باشه که بعد استبصار مخالف داریم که لازم نیست که دیگه اعمالش رو قضا کنه، حتی حجش و حتی جز زکات.
خب این درباره کافر هم داریم. شما در مورد کافر چی میگی؟
حساب میکنن که انجام دادی، اگر که اعمال شرعیتش رو درست انجام داده باشه دیگه لازم نیست انجام بده دیگه.
خب ممکنه بگیم چون این ولایت رو ولو به نحو شرط متأخر به دست آورد،
توجیه باید
بله اون میخواد بدم شرط متأخر ولایت رو به دست آورد، اون عملش میتونه اثرگذار باشه در استمرار زندگی این شخص، یا شاید اون تفضل و تفضلی از طرف خداست، ولی این به تنهایی دلیل نمیشه. چون در کافر هم عرض کردیم داریم که الاسلام و یجب با ما قبله، کافر هم میگه نماز نخونده دیگه نمیخواد بخونه، یه بالاتر از این نیستش که دیگه
نماز و اینا رو پذیرفته است، ولی حج که الان دیگه نمیشه کارش کرد.
حالا حج چون یه بار در عمره میگه آه کافر برو حج انجام بده، ولی نمازو میگه کافر نماز نخوندی اب نداره، این به خاطر این اسلام تمام اون گذشته تو پاک شد.
این نظام وارگی، این نظام وارگی با اون نظام وارگی مثال قبلش ساختوارگی تفاوتی داره. تو مثال قبلش بیشتر 6 تا گزاره آورد که مالکیت زمین به چه نحوه، بعد از اینا نتیجه گرفت که خب ما یه ساختواری بین اینا داریم، اینا همه برخواسته است از یک اصل. نظر میاد که مثال قبلش غلطه، یعنی مثال قبلش برمیگشت به اون تفاوت اول در محمول ها که از چند جعل متعدد ما در واقع چند جعل متعدد داریم به نحو چند جعل متعدد بیان و اثبات شده. این مثال دومش بهتر بوده، یعنی میخواد نشون بده که آقا نماز و زکات و حج و اینا با ولایت یک نظامواره ای دارن تشکیل میدن، اگرچه شما هرگز از ولایت هرچی نگاه کنی نمیتونی وجوب حج رو در بیاری و فروعاتش رو در بیاری، مثلا چی به ولایت رو تحلیل کنی ربطی به که من 7 بار به شرف هم یا مثلا 6 بار به شرف هم نداره. حالا شاید یه نفر بیاد تو لایه های عمیق معرفتی اینا رو در بیاره، من نمیدونم اونها رو کار ندارم، بسیار معمول هیچ ربطی احساس نمیشه بین اینها، ولی یه نظاموارگی به ساختوارگی بین همه اینا برقراره. اگر منظورشون از ساختوارگی مثال دوم باشه، فرقش با تفاوت اول محمولی بین احکام خرد و کلان مشخص میشه، ولی اگر نه همون مثال قبلیشو بخوایم ببینیم میتونم سخت
بشه. نه اینا کاملا با هم هماهنگه و مشابه هم. تو دومی هم شما نمیدونم چه تفسیری دارید ارائه میکنید. ببینید میگه آقا چرا باید توی طواف 7 دور بگردم؟ چون امام صادق گفته. چرا باید نماز صبح 2 رکعت بشه؟ چون امام صادق گفته. چرا باید اون رو به جهل اینو به اخفا؟ چون امام صادق گفته. همش چون امام صادق گفته، چون امام صادق گفته، اینا همه زیر یک اصل کلی قرار میگیره و اون این که آنچه که امام صادق میگوید بر تو لازم الاجرا و لازم الاطاعه است. این یک قاعده کلی و یک اصل کلی است، همون ولایت. این ولایت توی تک تک افعال و واجبات و محرمات خودشو نشون میده. یعنی میشه اونم گفت که از جعل وجوب اطاعت در تک تک اعمال، یه وقت هست ممکنه کسی بگه خب من نمازم باید مثل نماز امام صادق بخونم، بقیه چی داره؟ چی دومی سومی چهارمی میبینی همه چیز رو باید اقتدا به امام صادق علیه السلام بکنه، پس معلوم میشه اون حاکم است. میخوام بگم اینم میشه با همون تفسیر ارائه کرد، ولی کنار از اینم که بگذرم، ببینید اون مثال اول ویژگیش این بود که مال یک حوزه خاص بود، یعنی میخواست یک ساختوارگی رو در یک حوزه خاص مثلا در حوزه اقتصاد و مالکیت نشون بده. این دومی این ساختوارگی در کل احکامه، یعنی کل احکام یک عرض کنم که انسجام و ارتباطی با هم دارن در ذیل حکم کلی ولایت. خب آیه شاهنگیان نوشته این لازم و تا عبودن امام صادق علیه السلام آیه که امر رازآلود و تعبدی صرف است یا دلیل آن طریقیت قول امام است؟ بر اساس این روایات اینها طریقیت قول امام هست، ولی طریقیت به چی؟ طریقیت به عبودیت خدا. در واقع شما چون باید عبد خدا باشی، بله طریقیت به حکم الله، یعنی شما چون باید عبد خدا باشی پس باید مطیع امام صادق علیه السلام باشی، اگر مطیع امام صادق نباشی عبد خدا نیستی، چون خدا امر کرده که از او اطاعت کنی، ولی هر چه امام بفرماید تو باید اجرا بکنی، هر چه امام بفرماید، حتی تو بعضی از روایات هست که خدا حق تفویض کرده، حق تشریع رو به اهل بیت علیه السلام. حالا اینکه اونا استفاده کردن یا نه بحث دیگریه. ببین اصلا حکم الله اونه که اهل بیت بگن عایشه هنگیان. ببین طریقیت نه به این معنی که حکم الله یه چیزی بیرونه، اهل بیت دارن ما رو ارشاد میکنن به اون. نه خیر، آنچه اهل بیت میگوین همان حکم الله هست، همان حکم الله هست. ولذا توی اصول کافی هست که خداوند پیامبر رو تعدیب کرد و فوض امر دینهی الی، امر دین رو به پیامبر تفویض کرد. بعد میفرماد آخرش میگه فما فوضه الی نبیه فقد فوضه الینا. خدا همونی رو که به پیامبر تفویض کرده به ما اهل بیت هم تفویض فرموده است. واسه این اتفاقیه که اهل بیت حق تشریع دارن، حقشو دارن. البته حالا این که از این حق استفاده کردن یا نه، آیا تشریعی هم کردن یا نه، این محل خلافه. بعضی از فقها میگن نه، فقط همون تشریعات پیغمبر رو بیان کردن، خودشون تشریع جدیدی نکرد. خب تفاوت سوم، تفاوت در مقام امتثاله. وقتی یک احکامی با هم یک پیوستی برقرار کردن، طبیعتاً در مقام امتثال شما نمیتونید به امتثال بخشی از این احکام اکتفا بکنید، بخش دیگر رو امتثال نکنید. اگر بخوام مثال بزنیم، مثل نماز که یک مرکب ارتباطی است و اعضا و اجزاء نماز یه پیوستگی با هم داره. حالا این نگاه در کل شریعت هم هست. اگر کسی بعضی از احکام شریعت رو اجرا کرد، بعضی رو اجرا نکرد، اینجا اون ولایت او و اطاعت از خدا در این شریعت اتفاق نیفتاده. حالا اینجا این حرف البته قدری پذیرشش سخته. یعنی اگر کسی مثلا نماز خوند ولی روزه نگرفت، بگیم نماز رو هم امتثال نکرده، آیا این قابل قبوله یا نه؟ حالشون آیه که آورده اینه، بفرماید والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضه. بفرماید اونایی که کتاب رو بهشون عطا کردیم از این آیاتی که بر تو نازل میشه شادمان میشن. یه نکته تفسیری عرض کنم که خدای متعال هر وقت میخواد از اهل کتاب تعریف بکنه آتیناهم الکتاب میگه، هر وقت میخواد اونا رو توبیخ کنه اوت الکتاب میگه، چون این انتساب کتاب،
سلام
علیکم، انتساب کتاب و انتساب ایتا رو وقتی به ذات مقدس خودش میده، این علامت اینه که واقعا یه چیزی گیر اونا اومده. اما اون جایی که میخواد اونا رو بکوبه میگه اوت الکتاب، کتاب اینا داده شده. حالا معلوم نیست خدا به اینا نداده شده، خدا چیزی به کسی بده اون عرض کنم که متفاوت. والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اونایی که کتاب رو بهشون دادیم اینا شادمان میشن از آنچه که به سوی تو نازل شده. یعنی اون اهل کتابی که درست درمونن از آیات قرآن شاد میشن. و من الاحزاب من ینکر بعضه، اما بعضی از احزابن که اینا برخی از آیات قرآن رو انکار میکنن و نمیپذیرن، که میفرماد قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک به، من موظفم خدا را بپرستم و شرک نورزم. خب اینجا ببینید نکته این است که اگر کسی انکار کند برخی از احکام الله را، این ایمان نیاورده، مثل اینکه هیچ ایمان نیاورده، چون یک نظامواره و به هم پیوسته است. این به هم پیوستگی در مقام اعتقاده و در مقام باوره، اما در مقام امتثال هم آیا به هم پیوستگی داره؟ که آیه حراک اینا رو در مقام امتثال به هم پیوسته میبینه. پیوستگی در مقام امتثال با پیوستگی در مقام اعتقاد با هم فرق داره. یه وقت هست میگیم شما اگر از این 10 تا حکم 9 تاشو پذیرفتی، 10 رو انکار کردی، این به مثابه انکار کلشه. این یه بحثه. یه وقت هست میگیم اگر از این 10 تا حکم 9 تاشو اجرا کردی، 10 رو اجرا نکردی، این به مثابه عدم اجرای کلش هست. اینی که ایشون داره ادعا میکنه دومیه، ولی اونی که در این آیه ما مشاهده میکنیم اولیه،
انکار.
یعنی مسئله انکاره، نه مسئله عدم اجرا. ولذا به نظر میرسه این فرمایش ایشون در عرصه اعتقاد درسته، ولی در عرصه انکار امتثال درست نیست. یعنی اینطور نیست که در این فقه کلان اگر کسی بخشی از این احکام رو اجرا کرد، بخش رو اجرا نکرد، بگیم این هیچیش رو اجرا نکرده. نه، این بالاخره بخشی رو اجرا کرده، امتثال نسبت به بخشی اتفاق افتاده. نمازهاشو خونده، روزه نگرفت، خب حالا بعدن روزه هاشو قضا میکنه، که نماز که دیگه نمیخواد قضا بکنه.
اگه هدف از فقه نظام کلان و اینها مثلا اون آباد شدن اون جامعه باشه، پیشرفت اون جامعه باشه، توسعه باشه، فلان باشه، اینها سامان دادن اون نظام اجتماعی باشه، وقتی یه بخشش انجام میشه یه بخشش انجام نشه، اون هدف محقق نمیشه،
بخشش محقق نمیشه.
بستگی داره، البته این نکته است. بعضی وقتا
یا مثلا اون روایت که در مورد ولایت بخوندی، نماز بخونه، همه 500 داد اون کار انجام بده، ولی ولایت نباشه هیچ.
ببینیم ولایت نباشه اینا هیچ کدوم ارزش نداره، اون درسته، چون در واقع اون حکم اصلی رو کنار گذاشت. اما شما وقتی گفتی در مقام امتثال لابن پیوست خورده، هم این احکام جزئی به کلی پیوند میخوره، هم جزئی ها به جزئی ها، هر دو این دو جور پیوند داریم، یک پیوند این جزئی‌ها به اون حکم کلی، این که واضحه، اگر کسی اون کلی رو نداشته باشه این جزئی‌ها به درد نمی‌خوره، صریح روایت. اما خود این جزئی‌ها ما به هم پیوند خورده که اگه یکیش نبود دیگری هم بی ارزشه، ظاهر حرفشون اینه. میگه احکام فقه خورد در مقام امتثال انحلالی اند، بدین معنا که امتثال اوامر متعلق به افعال خود مثل صلات و زکات هر یک امتثال مستقلی دارد، این نسبت بین صلات و زکات رو داره میسنجه، و عصیان یکی مانع از امتثال دیگری نیست، لذا در مقام امتثال و عصیان مجزای از یکدیگرن. در صورتی که اوامر متعلق به افعال فقه کلان معمولا در مقام امتثال مجزای از یکدیگر نیستند، بدین معنا که مثلا سیستم حکومتی واحد قابل تبعیض در مقام امتثال نیست، نمیتوان بخشی از سیستم حکومتی را پذیرفت و از پذیرش بخش دیگر سرباز زد.
چرا نمیشه؟
پذیرش پذیرش اعتقاد. اگه معنی اعتقاده بله درست، اگه معنی اجرای خب بله، یه بخش اجرا که بخش اجرا نکرد،
ممکنه یه بخشی از اوامر حکومت در رابطه با مالیات، قوانین راهنمایی، رانندگی، همه اینا رو امتثال نکنه. نه، میخوام بگم این مانع از این نیستش که مثلا هزار تا حکم دیگه شو امتثال کنیم. مانع نه، همه ما میگم اینا رو امتثال کنیم. همه ما میگم
اینا. البته یه نکته ای هست. ببین حالا اون نکته که ما خدا حفظش کنه آقای شبزنده‌دار میگفتن آقای زنجانی همیشه سعی میکنن کلمات بزرگانی که نقل میکنن تا جایی که میشه بالاخره وجه صحتش رو بگن، حالا بعدن اشکال کنن. ببینید شاید همین تفاوت در همین نگاهه، این نگاهی که الان حضرت عالی دارید و منم ابتدا همین رو تایید کردم که آقا من بخش رو امتثال کردم دیگه، چرا میگید من امتثال نکردم؟ این که بخشش رو امتثال کردم بخش رو امتثال نکردم، در واقع اون حکم کلان به تمامه امتثال نشده، ولذا اون نتیجه‌ای رو که باید بگیریم حاصل نمیشه. مثلا در فرض کن اقتصاد اسلامی، خب ما ده ها مؤلفه داریم، شما اگر بخشی از این مؤلفه ها رو اجرا کردی بخش رو اجرا نکردی، در نگاه فقه خرد بخشی رو امتثال کردی بخشی رو امتثال نکردی،
خب به اون هدف کلی هم نرسیدی.
اما در نگاه فقه کلان شما یک تکلیف کلی داشتی که اون تکلیف کلی رو اجرا نکردی، پس نتیجه هم نمیبری.
اونجا میشه گفتید که شما یه تکلیف کلی داشتید، چون همه اونام به خاطر لیعبدون دیگه، درسته؟ شما به اونم نرسید.
کجا؟ تفاوتش اینه که یه وقت خود این عمل رو نگاه میکنی میگه خب اینو که امتثال کردن، این هم نگاه فقه خورده. یه وقت این عمل رو در ضمن یه کلی نگاه میکنی که بخشهایشو نیاوردی، وقتی میگه پس این کلا جامعه نیورده دیگه.
مایزشون چیه؟ همین حرفا رو همونجا میشه زد. یه حرفی از علوم سیاسی میگن که آقا دولت یه کل غیر قابل تجزیه است. یه همچین چیزی میگن، ولی ارتباطی به معنا امتثال نداره. میگم شاید حرفشون
نه، همونی که میگن کل غیر قابل تجزیه است یعنی چی؟ یعنی نمیتونی یه تیکشو بگیری یه تیکشو نگیری.
یعنی حاکمیتش قابل واگذاری به غیر،
یعنی حاکمیتش قابل واگذاری به غیر نیست، قابل تقسیم نیست. شما نمیتونی مثلا بگی آقا اینجاش اینجوری اونجاش اونجوری کلش یه حکم منتظره. میگم ارتباطی به این
نه این رب تو اون اگه اون معنیش اونه این حرف. حالا من اینطور میفهمم از که در مقام دفاع ببینید حالا اون چی که ایشون برش مترتب کرده اینه، میگه در اسلام التقاط در مقام اجرای سیستم حکومتی یا نظام فرهنگی یا نظام اقتصادی و امثالان مردود و محکوم است. التقاط یعنی چی؟ یعنی شما بیار بگی من نمازم رو از اسلام میگیرم، روزم رو از اسلام میگیرم، ولی سیستم اقتصادی مو از
غرب میگیرم. خب میشه خود خدا که اولی که اسلام میخواست بیاره تدریجی احکام بود.
خب تدریجی آورد چی رو اثبات میکنه؟
اون دوران تدریج، اون دوران تدریج که میشد التقاط. که مثلا وقتی حکم شراب نایمده بود همه حکم شراب
جاهده اون چاره نداشته بقالشون در مقام تدریجه بقال خودتون. بعد از کمال شریعت الان هم نظام اقتصادی داره، الان هم نظام فرهنگی داره.
خب بعد از کمال شریعت ما ممکنه دوباره برگردیم به شرایطی که در واقع زمان تدریج بود.
خب حالا این بحثیه که باید ببینیم آیا
شما قرمه سبزی هم میخواید بپزیم بالاخره همه رو که یه جا نمیدیزین، اول مثلا سبزیشو تف میدی بعد لوبیاشو میذاره خیس بخوره.
نه اینم حالا یه بحثیشون مطرح کرد، نه یه بحثیشون مطرح کرد
مثلا میگم ما الان توی جامعه حکومت اسلامی سراسر یک پارچه التقاطیم. چرا به دلایل مختلف
نه کاری ببین یه وقت هست مجبوریم مستریم باب تزاهم، یه وقت هست میگیم ما باید به چه سمتی حرکت کنیم، آیا لازم است به سمتی حرکت کنیم که همه چیزمون اسلامی بشه یا نه لازم نیست، اصلا لازم نیست.
ببین
یه نگاه اینه که میگه که
مگه فرد لازم نیستش به سمتی حرکت کنیم که همه افعالش اسلامی بشه؟
چرا؟
یه نمازش درست باشه، روزش درست باشه. خب از همونطور که فرد میتونه یه راه در واقع نقص به کمالی بره، این واجبات رو جداگانه در واقع امتثالش رو در واقع کسب بکنه تا به جایی برسه که دیگه ممتثل کله
حکومت. حالا برضا این نظام وارگی توی احکام مربوطه به فرد هم هست،
تفاوتی نشه
فرد هم هست، منتها با توضیحی که عرض کردیم اصلا احکام فقه فردی همش ذیل همون فقه نظام قرار میگیره، یعنی در واقع همون نماز و روزه و امثال ذلک ذیل موضوع کلی کلان اطاعت از امام، اطاعت امت از امام قرار میگیره. با این توضیحی که داده شده اصلا ما حکم فقه فردی نداریم، همش در درون یک سیستم و درون یک نظام کلی قرار میگیره.
باید تزاهم به واجبات و اینها رو اصلا باید کنار بذاریم، درسته؟ بر اساس این نظر آقای عراقی اینکه ما اگر مثلا در یک واجبی با مثلا استکبار ستیزی ما مثلا چی بکنه از با هم دیگه چی بکنه با هم دیگه مثلا تزاهم بکنه، اینجا دولت حق نداره که این دوتا رو یک کدوم مقدم بکنه، هم باید تو مسئله حجاب
نه این نگفته که نمیتونه که تزاهم فرق میکنه، در تزاهم که نمیشه همه رو اجرا کرد، داخلی که باید انتخاب کردی اون که اهمه انتخاب میکنه، بحث تزاهم نیست، بحث اینه که در شرایط عادی الان یه سری از مسلمان‌ها هستن میگن ما نماز و روزمون رو این واجباتون از شریعت میگیریم اما نظام اقتصادی اون از غرب میگیریم، و بعد اونجوری که غرب گفته کشور رو اداره کنیم، نظام مدیریتیمون باید غربی باشه، نظام فرهنگیمون باید غربی باشه. همین که الان دارن توی خیابون‌ها قد شروع پلوغ میکنن چی میگن؟ میگن ما میخوایم نظام احکام زن غربی باشه. نه حالا بعضیشون ممکنه نمازم بخونن، میگه نماز
حتی اداره
نمیکنم دیگه. علی نمیکنم. فرمایش نه نماز رو میخونه. میگه همونجوری که فقها گفتن میخونم. من که تو رساله ها هست. اقتصاد رو میگه کاری به اسلام ندارم. فرهنگ رو کاری به اسلام ندارم. از غرب میخوام میگه. فرقش روشن دیگه. یعنی یه بخشی رو میگه از اسلام میگیرم، یه بخش از اسلام نمیگیرم. این حرف اینه، میگه بابا تمام اینها شما باید از اسلام بگیری. تو همون لایه انکار اگر وایسیم واضح‌تر حرف. شما نمیتونید بخش‌هایی از احکام اسلام رو بپذیرید، بخش‌هایش رو انکار کنید. اینا یک نظام واره است، به هم پیوسته است.
خب دلالت آیه رو نفهمید. مقام اعتقادش هم دلالت آیه
و من الاحزاب من یون که رو بعضه دیگه میگه بعضی از احزاب آره، چون حضرت در جواب میگه قول انما امرتو ان اعبد الله ولا اشرک به، من باید این میشه شرک.
آره شرک هم معرفت داره، نمیگه فرق نداره که
جای دیگه داریم دیگه،
با اینکه همشو انکار کنه فرق نداره.
آخه شرک اگر داشتی لعین اشرکته، نه خب لعین اشرکته، آخه لعین اشرکته لیحبطن عملک دیگه، کسی مشرک شد همه عملش هبط میشه، نگار هیچ عملی انجام نداده. این وقت مشرک اگر شدی دیگه مثل این که که علم یکون شده
شرک.
بله
شرک بعضی از اعمال باشه، حتی همه اعمال میشه، همه گناه که
نه همون شرک. نه اگر شما برخی از تکالیف رو از خدا نگرفتی، از غیر خدا گرفتی، این شرک. شما اقتصاد رو از غرب گرفتی، این شرکه.
شرک خفی
نه، خیر شرک جلی، این با توحید در تشریع منافات داره. توحید شعبی داره دیگه، توحید در ربوبیت همینه.
خب اونجوری نگاه کنید کلا همه گناه های جور شرکه.
نه 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 همه گناه شرک نیست. نه گناه یه وقت شما در مقام عمل، نه یه وقت در مقام عمل شهوات بر شما غلبه میکنه، یه کار رو انجام میدی ولی اعتقاد داری که این کار غلطه و باید اون کارو میکردم که خدا گفته، این شرک نیست. استاد اینا امام سجاد علیه السلام در اون دعای ابو حمزه میگه که انما چی اردت شهوتون، میگه لم یکن، اون میگه اون معصیتی که انجام گرفت از باب تحتک و پرده دری نبود، انما یه شهوتون اردت، به این سمت سوق میده انسانو که گناهی هم میکنه تو این قالبه. اما یا کسی انکار میکنه، میگه اصلا چیزی نیست تو شریعت، میگیم پس چی هست؟ میگه اینکه غربیا میگن اون انسان باید اینجوری که غربیا میگن زندگی بکنه. اینجا داره ربوبیت تشریعی رو واگذار به غیر خدا میکنه که غیر خدا برای او قانون گذاری کند، میشه شرک.
تبعیض در اعتقادم فقط تو این آیه نیست، آیه 350 نساء میگه که و یقولون نؤمن به وزن اکبر و به وزن
اولای که همون کافرون حقا. بله اونایی که به بعضی از پیامبران ایمان میارن به بعضی ایمان نمیارن، اینا کافر حقیقی هستن. خب عرض کنم خدمت شما،
تو شاید مثلا بخوام این حرفشون رو توجیه بکنیم، بزنیم رو اینکه یک مصلحت کلانی، مثلا فرض کنید سعادت بشر، سامان یافتن جامعه، یه سری مصلحت های کلانی اینجا مطرحه که وقتی شما مثلا حالا یه مقصد های کلانی، مصلحت های کلانی مطرحه که اگر شما نصف و نیمه بخواید اینها رو اجرا بکنید، عملا اون مصلحت به وجود نمیاد. مثلا شما اگه بخواید بگید آقا من بخشی از عبادت ها رو انجام میدم، بخشی از عبادت ها رو انجام نمیدم، اصلا اون تعالی روحی برات ایجاد نمیشه، اون چند بعدی که خدا میخواست. یا مثلا فرض کنید توی جامعه و سامان یافتنش بخوام ببینیم جامعه، خداوند متعالی مصلحتی داره که از درگیر فسادهای اخلاقی شدن جلوگیری بکنه. خب یه سری احکامی پیرامون این گذاشته، مثلا بحث عفت رو گذاشته در مثلا پوشش گذاشته، در نگاه گذاشته، بحث ازدواج و تشویق به ازدواج رو گذاشته، بحث مثلا چه می‌دونم راهکارهای مختلف ازدواج موقت رو گذاشته، از اون بعد پاک بودن جامعه رو گذاشته، حدود رو گذاشته، همه اینا رو با هم گذاشته. شما بیا مثلا نصفش رو انجام بدی، نصفش رو انجام ندی، عملاً این مصلحت تو جامعه محقق نمیشه. مثلا بیای چه میدونم ازدواج رو سخت بکنی، فضا رو پر از آلودگی‌های بصری بکنی، چی بکنی، ولی از اون ور بگی من حدود رو اجرا می‌کنم، عملاً اون مصلحتی که خدا دنبالش بود تو جامعه پیاده نمیشه. مثلا اینجوری حرفش رو توجیه کنیم که
بله
من نتونستم خلاص.
نه همینه، توجیهش همینه دیگه، یعنی مصلحتی که در مجموعه احکام نهفته است به خاطر عدم اجرای برخی از احکام اون مصلحت به دست نمیاد. مثلا مجموعه احکام مربوط به نظام خانواده اگر همش با هم رعایت بشه اون خانواده ایدئال به دست میاد، اگر همش رعایت نشه برخی از این احکام حتی گاهی به گونه ایست که اگه انجام نشد سایر احکام کلم یکنه. اون مثال معروف هست که دو نفر بودن، یکی میکند دیگری پر میکرد، اون برای اینجا به کار میاد که گفتن که چیکار میکنی، گفت یه سومی داشتیم اون دوله گذاری میکرد، اون نیومده، ما داریم کارمون انجام میدیم. بعضی از احکام نسبت به بعضی از احکام دیگه در حکم همون لوله گذاری است که شما اونو نداشته باشی، این اولی و آخریه که علم یکانه، اینا در کنار اون معنا پیدا میکنه. بله دلیل میخواد، یعنی اینکه شما بگید حتی هیچ اثری بر افعال شما بار نمیشه اگر فلان عمل نباشه، این دلیل میخواد. لذا من عرض کردم تو مرحله امتثال یه قدری پذیرش حرفشون سخته، الا به این معنی که این مقدارش مسلمه که ترتب اون اثری که بر جامعه هست دچار اختلال میشه، این واضحه. ولی لذا الان مثلا به ما بگن آقا این چه جامعه اسلامی است که شما دارید، این چه جامعه اسلامیه که شما، مگه نمیگید اگه اقتصاد اسلامی بیاد همه به حقشون میرسن؟ و چرا به حقشون نرسیدن؟ جواب چیه اینجا؟ جواب این که آقا جان اقتصاد ما اسلامی نیست. میگه آقا مگر مثلا در بانک ها مثلا فلان قوانین و مقررات قرار داده نشده، پس این اسلامیه دیگه. میگیم این بخشی از اسلامه، بخشی از اسلام، ببخشید، بخشی از اسلام اجرا شده، بخش هایی از اسلام اجرا نشده. برایندش اینه که اقتصاد ما اقتصاد اسلامی نیست، برایندش اینه دیگه. فرهنگ ما فرهنگ اسلامیه، ولی زن که آقا توی اون فرمایششون فرمودن توی اون گام های پنجگانه تمدن سازی، اول انقلاب و بعد نظام اسلامی که استقرار پیدا کرده، بعد دولت اسلامی، آقا میگن ما هنوز در مرحله دولت اسلامی مانده ایم. چرا مانده ایم؟ خب همه قوانین ما که اسلامیه، چون این قوانین خیلی هاش، اولا بسیاری از قوانین اسلامی رو باید داشته باشیم که نداریم. بسیاری از گزاره هایی که اسلام بر ما تکلیف کرده باید تبدیل به قانون بشه نشده. ثانیاً بسیاری از اون چی که قانون هست اجرا نمیشه. لذا در مجموع شما نگاه میکنید تو هر ساعتی که میرید اسلامی نیست، اسلامی نیست. الان توی شهرسازی ما، آیا شهرسازی ما اسلامی است؟ مگه نگفتید خانه محل آرامشه؟ پس چرا این خانه‌ای که شما میسازید اینقدر استرس و عرض کنم که آزار اذیت میاره برای ساکنین؟ میگیم برای اینکه احکام اسلام و مجموعه مقررات اسلام در عمران شهری مراعات نشده اینجا، لذا اون اثر و نتیجه که در نهایت باید به دست بیاد به دست نیومده. این حرف از این جهت با این نگاه که ظاهرشو همینو میخواد بگه درسته، یعنی ترتب مصلحت، ترتب مصلحت بر احکام اجتماعی و در احکام کلان متوقف بر اینه که همه اینها اجرا بشه. اگر همش اجرا نشد اون آثار و مصلحت بر این مقداری که انجام گرفته به تمامه بار نمیشه. نباید توقع داشت آثاری که برای کل اقتصاد اسلامی است در سایه انجام یه بخشی از دستورات اقتصادی به دست بیاد.
بالاتر از اون نظام ها با هم بستن، یعنی شما تا وقتی فرهنگ درست نشه اقتصاد درست نمیشه، اقتصاد درست نشه فرهنگ، تا تمام این نظام ها به صورت کامل به هم بستن. یعنی اون مصلحت کلانه اینجوری هم نیست که بگی که من فرهنگ جامعه ام رو کامل نظامات اسلامی توش اجرا میکنم میشه فرهنگ اسلامی، اما یک اقتصاد در به داغون یک نظام.
بله کاملا درست، کاملا درسته که خود اینا به هم وصله و اینطور هم نیستش که بخشای اگر درست بود بخشای دیگه درست نبود بگیم حالا همین بخش، خود اینها هم باز به هم یک پیوستگی و بله 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 درست. تهش خیلی ببخشید، تهش همون ولایت، یعنی اگر ولایت به جمیع شؤونه در جامعه اتفاق افتاد اینجا جامعه به اون اهدافی که اسلام در نظر گرفته دست پیدا میکنه. اگر یعنی اون کلان حکمی که تمام احکام در ذیل اون می گنجه، تمام نظامات اقتصادی و فرهنگی و تربیتی ذیل اون می گنجه، نظام ولایت. ولذا بعضی از آقایون میگن به جای فقه نظام بگیم فقه ولایت. فقه ولایت،
ولایت چی معنی کنه؟ ولایت به معنی صرف اطاعت باشه که ما با مخاطره با مصوبه خیلی فرقی نمیکنیم، یا مهم ولایت؟
نه اطاعت، نه اطاعت در همه عرصه ها دیگه، اطاعت در همه عرصه ها، در افعال عبادی، در نظامات اجتماعی، تو همه عرصه ها اطاعت.
ولایت ما رو هدایت میکنه به سمت یک مصلحت های کلانی، اونا اتفاقا موضوعیت داره، این ولایت طریقه برای اونها، وگرنه اگه فی نفسه بگیم ولایت خب
حالا همین بحثیست که این دوستمون داشتن، نه نه ممکنه بگیم اصلا اون چی که در نهایت بر ما لازمه همون اطاعته، و نه اینکه اطاعت خودش طریق برای یک مصلحتی خارجه، نه تمام مصلحت در هم عبودیت. شما اگه به عبودیت رسیدی به همه چیز دست پیدا کردی، همه چیز داره ما رو به سمت عبودیت سوق میده. اون عبودیت اگه اتفاق بیفته همه چیز توش هست، نه اینکه یه چیزی خارج از این اطاعت هست که این اطاعت رو بکنی.
بگیم هیچ نظامی نداریم، تمام نظام‌ها همه میپاشه، همش توی سطح قرار میگیره، فقط یه دونه ولایتون بالاست.
نه تمام این نجوری چرا میگی؟ نه خب عبودیت تجلیش در اقتصاد به چیه؟
باشه
عبودیت تجلیش در فرهنگ به چیه؟ یعنی فرهنگی که در ذیل ولایت قرار بگیره چه ریختیه؟ اقتصادی که در ذیل نظام ولایت قرار بگیره چه ریختیه؟
چه ریختیه منباب این که خدا به این امر کرده، نه منباب این که خدا به طریق یه مصاب به خاطر در نظر،
نه منباب این که خدا بهش امر کرده، منباب این که خدا بهش امر کرده.
میگم دیگه هیچ نظام واره بینشون،
نظام واره هست چرا؟ نه خب خدا توی نظامی هم کرده، خدا تک تک هم نکرده، یک نظام ولایی که در رأس هرم ولایت
توی این نظام بینا هم کنه، مسئلت مهم عبودیته بود، اصلا چه لزومی داره خدا بخواد تو نظام بینا هم کنه؟ خدا بیاد همجور سه پراکنده کلی بگه، مهم عبودیت هست دیگه، اینه که هیچ پیوندی بین اینا باشه. این که حتی از همینی که خدا توی یه نظامی بینا هم کرده ما پی میبریم که اون عبودیت صرف مد نظر نبوده.
حالا این بخشش رو من خیلی روش اصرار ندارم و تأثیری هم تو بحث ما نداره اجالتا، که آیا یک چیزی ورای یک مصلحتی ورای این عبودیت هست که ما به اون دست پیدا میکنیم یا نه هرچه هست همین عبودیته. اون چیزی که الان داریم بحث میکنیم که یک نظاموارگی هست، این نظاموارگی با همون تفسیر ولایت هم قابل توجیهه، میگه بالاخره گفته از این ولایت باید اطاعت کنه دیگه، تو نمیتونی تو بخشایی از دستورات اطاعت کنی تو بخشایی اطاعت نکنی. حالا شما میفرمایید خود این که اینها یک نظامواره شده و این نظامواره تغییرم نمیکنه و مثلا یه نظامواره ایست که باید به تمام بخشاش پایبند بود، کاشف از اینه که یک مصلحتی ورای اینا هست که این نظامه ما رو میتونه اون مصلحت برسونه.
شاید به این عبارات بتونیم برگردیم به این حرف کلامی کلی که لزوم عباد، لزوم اطاعت انسان از خدا منباب اینه که خدا او رو آفریده. خب اگر مثلا فرض محال اهریمن ممکن بود موجوداتی رو بیافرینه و به اینها امر نهی کنه، نه، اطاعت ما از خدا منباب اینه که او یک موجود حکیم، مهربان، رحیم، امین رو بذاریم کنار هم تمام صفات عالیه خدا، منباب این من دارم ازش اطاعت میکنم. خب پس هر امری که او به من میکنه و عبودیت او عین حکمت، عین رحمت، پس باید اینها به هم دیگه ربط و پیوندی داشته باشه. یعنی قاعدتاً چیزی که حکیمانه باشه نمیشه چیزهای مطلقاً پراکنده و بی ربط به همی باشه، حتماً روی حکمت‌های پشتش بوده، یه سعادتی پشتش بوده. اینجوری نگاه بکنیم اون موقع از همینجای نظام توجیه میشه، در اینکه بخوایم همه شروع مثلا مولا و عبدی ببینیم، ببینیم مولای منه دیگه، شیطان و فلانی رو مثلا ثنوی نگاه بکنیم، نگاه
بعد عرض کردم حالا اون بحث
فایده اونم عبد شیطان بود.
بس حالا اون بحثی که بین معتزله و اشاعره هم در واقع این بحث مطرح است که الحسن ما حسنه و شاره یا نه، ما یک حسنی داریم که شاره ما امن میکنه، یک قبیحی داریم که شاره داره ازش نهی میکنه، نه اینکه القبیح ما قبه و شاره. بس به همونجا مرتبطه، یعنی آیا احکام تابع مسائل و مفاسد ماورایی واقعی هستن و امام داره ما رو به سمت اونها سوق میده یا نه اصلا مصلحت در همین اطاعت و عبادت و از کنم که عبودیت امامه و هرچی امام گفت همو خوبه، هرچی امام گفت همو خوبه.
عبادت اینجا نبود، عبادت اینجا فی نفسه هستش، مستقل تربیت نداره که، چرا عجیب؟
حالا دیگه این بحثیست که حالا الان واردش نشیم و نتیجه این دو نگاه همینه که آیا یک در آثار و برکاتی بر این مجموعه احکام بار است جدای از اطاعت و عبادت، که اون اصلا اطاعت با هدف همون آثار و برکات تشریع شده، یا نه اصلا هدف نهایی همین عبودیت است، هدف نهایی همینه که شما عبد بشید، خاضع بشید. در هر صورت این نظامواره سر جاش هست، حالا چه اولی بگی چه دومی رو بگی. آقای جلالی باش شما فرمایش
میشه. من خواستم بگم آخرین بیانی هم که شما درستش کردید هر چه درستیه، فرقی بین فردی و اجتماعی نشد.
خب نه ما گفتیم اصلا دیگه چیزی به نام فردی نداریم.
فردی هم شما نمازا رو اگه مثلا پنج وقتش رو نخونی، اون کلی که می‌خواست محقق شه نتیجه‌ای که از نماز خوندن بود مثلا تنها نفعش رو اون
اتفاق نمی‌افتاد. اصلا عرض کردیم اینا همش نظام‌وار است، حتی فردی ها هم من به آقای خوبات هم عرض کردم طبق این توضیحی که ایشون دادن اصلا دیگه ما چیزی به نام واجب فردی نداریم.
ایشون داره میگه
همش در ضمن یک نظام باید دیده بشه. بله
ایشون روی کرد میبینه فقه خورد و کلام نه تقسیم که مثلا بگه نصفش خورد نصفش کلام
سنتی فردی
در واقع یک نگاهه، نه اصلا یک نگاهه.
من نگاه کنم به پدیده نماز یا روزه مثلا طرف مثلا از کل رمضان عید رو شروع گرفته بقیه رو اسیان کرده، اون هدف کلش که نمیدونم لعلهم تتقون بود محقق نمیشه دیگه.
داخل خود عمل با مجموع عمل داخل خود عمل شما مثلا باید قرائت نخونم به تقوا میرسم میرم یه خونه فردی
جلو میذارم اسمش هم چه معنی
اسمش هم اصلا آدم وجود نداره من یه نفرم خواهم
بگیرم به تقوا
نه شما یک نفرم که باشی ببینید اگه یک نفرم باشی احکامی که متوجه شماست اینا یک نظاموارگی داره خب
اون حرفا سر جاش با این فارقی که داریم سرش صحبت میکنیم که آقا امتثال بعض اگه بکنی این اثر کل رو نداره یه حرف بدیهی یه فارق از فقه فردی و اجتماعی راجب روزه هم من کاملا همه آدم فردی میبینم راجب روزه همه حرف میزنم
خب نه اینطوری نیست اگر شما روزه رو از نماز منفک دیدی و نگاه خرد داشتی میگه کسی اگه روزه رو گرفت نمازش رو نخون این مصلحت روزه رو به دست آورده مصلحت نماز رو به دست آورده
ولی واسه خود روزه اگه بگم خب بعض مالمزون
روزه میگه همون مقدار مصلحت گیره الان اصلا نگاهی که توی فقه هست همینه میگه به همون اندازه مصلحت گیرش اومده اون بقیه رو که نگرفته به همون اندازه مصلحت گیرش نیومده آخه اینو یه کل نه خب اینو آخه اینو کل نمیبینه اصلا در نگاه شما من حیث لایشعر یعنی توی ارتکاز این هست که اینا داری یه کل میبینی وقتی کل دیدی خب مصلحتی که بر
هر جور نگاه هست میشه کل مارم بدون
دید آ اون نگاه دومه که اون نگاه دومه که
عین اجتماعیه اونجا هم شما اگه جزئی ببینی نظام اقتصادی فقط چیز شده به همین اندازه چیز گیر کل ببینی آره نشده محقق
ولذا ممکنه کسی حتی نظام اجتماعی رو هم با نگرش خرد ببینه بله کسی ممکنه احکام فردی رو هم با نگرش فقه کلان ببینه اینجا ایشون داره این رو ما یاد میده که با نگرش فقه کلان اگه نگاه کردی اینا به هم پیوست داره خود شما بهت تایید میکنی
در حین این که میخوام بگن که نه باید تو شریعت در واقع التقاطش مطلب خودشون بسیار داره التقاط شد
التقاط شو بگید چیه؟ نداره
که فرقه کلان یه تبدیل شد به روی کرد تا قبلش بودش آقا دو مجموعه مستقل از در واقع استنباط یکی پلی استنباط مکتب یکی پلی استنباط
ببینید در تفاوت بین موضوع در تفاوت در چند بعد بیان شده یکی در تفاوت بین موضوعاتشه یکی در تفاوت بین احکامش در تفاوت بین موضوعات که روشنه اونجا گفتیم موضوع در فقه کلان جامعه به ماهو و جامعه است در تفاوت در حکم داره میگه که احکام در فقه کلان ساختوارگی داره و به هم پیوسته داره و اصل و انسجام داره و در مقام امتثال هم به هم پیوسته است شما میفرمایید در فقه خردش هم همینطوره در فقه خرد هم اینا با هم پیوستگی داره در مقام امتثال اگر همه رو اجرا نکنی آثار برش بار نمیشه من عرض میکنم اون نگاهی که شما در فقه خرد باش مواجه هستید چنین نتیجه ای رو نمیگیره یعنی نوعاً آقایونی که نگاهشون به احکام نگاه فقه خرده اینا در یک نظام نمیبینن پیوستگی بین اینا نمیبینن این حرفا رو هم اعتقاد ندارن بهش یا التفات بهش ندارن التفات بهش ندارن یا اعتقاد ندارن یا التفات ندارن بهش شما اومدید در این حوزه التفاتی پیدا کردید یا میفرمایید خب که واضحه خب در فقه خرد هم همینه خب ایشون منکر نیست که این نظام وارگی در همین احکامی که آقایون به چشم فقه خرد میبینن هم هست در واقع اینو رو باید به چشم فقه کلان دید از حیث نظام وارگی شا
چه
ضرری مترتب
هم
بهتره مزلحت
این
مقدارش گرفته خب اینو همین شما اگر نه کنید نه شما اگر در ماه رمضان ممکنه بگید خب اینو همه میفهمن که کلش یک واحده یک کل ماه رمضان یه واحده و اگر کسی اونم ممکنه کسی بفهمه اما آیا اینو میفهمن که اگه شما نمازت مطابق شریعت بود ولی اقتصادت مطابق شریعت نبود به اون مقاصد اسلام دست پیدا نمی‌کنه اینو همه می‌فهمن؟
نمی‌فهمن
اون کسی که میگه اصلا اسلام اقتصاد نداره نمی‌فهمه اینو میگه اصلا اسلام اقتصاد نداره چطور شما میگی می‌فهمه اصلا منکر یه چیزی به نام اقتصاده
نظام اقتصادی دیگه نداره آقا احکام رو تو که واضح
زکات داره دیگه، که میگه زکات که نیست.
بله همون نظامشو دارم میگم.
اون تفاوت رو بازم بین نماز و زکات میفهمه، یعنی حتی فردی تا حتی بی اسلام اقتصاد نظام اقتصادی نداره، احکام اقتصادی رو داره دیگه. داره و میگه مترتب نکردی، شما انجام ندادی.
ولی نظام درسته، درسته. ولی نظام اقتصادی رو میگه از غرب بگیر. غربیا به شما یاد بدن چجوری باید مدیریت کنی، چجوری باید توزیع کنی، چجوری باید نمیدونم تولید رو به گردش در بیاری. غربیا بلدن، شما بلد نیستی که. از غربیا بگیر.
بحث در امتثال بعض نیست، مسئله امتثال بعض من نظرم بین همه آقایون مشترک اینجا هیچ حرف جدیدی، هیچ فارقی بین اجتماعی فردی ما هنوز
نگیم. خب حالا دیگه، حالا اینم نظر شماست دیگه، اشکال نداره. لازم است که نظر هم با هم متحد باشه.
حالا شخصی اگر فعلی رو انجام میده
حالا تا حدی که بالاخره میشه ما توضیح دادیم بیشترش دیگه. خب اجازه بدید ما را چی مسئله بعدی رو هم بگیم و دیگه بحث رو خاتمه بدیم. تفاوت سوم، تفاوت در روش استنباط. که میگن در فقه خرد شما در روش استنباط نوعا با توجه به این که گفتیم جعل ها
جعل این مقام امتثال تو محمول بود.
بله در مورد حکم دیگه، امتثال امتثال حکم دیگه، شما حکم امتثال میکنید. در روش استنباط، روش استنباط خرد داریم و کلان داریم. روش استنباط خرد در فقه خرد اینه که شما به صورت مستقیم از منابع شرعی حکم مسئله مورد بحثتون رو استنباط میکنید. در واقع کسانی که نگرش خرد دارن اینها نوعا احکام رو، چون احکام بسیط و ابتدایی رو در واقع فقط به رسمیت میشناسن، اینا هم به شکل مستقیم و با جعل واحد در شریعت هست احکامش، همون رو از شریعت میگه. اما در فقه کلان که میخوام به یک احکام بالاتری دست پیدا بکنیم، اینجا لازم است از مجموعه احکام استنباط شده حکم دومی رو کشف کنیم، ولذا استنباط دو مرحله‌ای میشه. در فقه کلان استنباط حکمی از حکم شرعی دیگر اتفاق میفته، که حالا گاهی یک حکم شرعی، گاهی مجموعه احکام شرعی رو در کنار هم قرار میدیم و از مجموعه این احکام شرعی به یک حکم شرعی دیگری دست پیدا میکنیم. اونجا تلازم بین این احکام ما رو از حکم اول به حکم دوم میرسونه.
این هم باز میشه گفت در مثلا عقلا
آره دیگه یه جایی نگفتیم که یه جایی هست که
این دیدگاه شاید صدریه، این شاید صدری نباشید، این شکلی نیست حکم کلام
از اولش تقریبا
تعریف کلا شاید صدری همش همه شاید صدری
آره. نه آخه لزومی نداره، شما میتونید به مکتب مرتبط باشی ولی نگی مکتب از احکام استخراج میشه.
پس از کجا استخراج میشه؟
منابع
قرآن داره. قرآن حکم کلان داره، روایت حکم کلان داره.
بعضی وقتا اینجوریه.
اسلامی میرسیم
ببینید بعضی وقتا اینجوریه که ما اون حکم کلان رو در خود قرآن داریم. اصلا مستقیم گفته. اما خیلی وقتا اینجوری نیست. خیلی وقتاش اینجوری نیست. شما باید احکام متعدد رو که در شریعت هست کنار هم بذاریم. این روش فقهی که در عرض کنم که فقه کلان شهید صد دنبال کرد تو همون کتاب اقتصاد و نام شما ملاحظه میکنید، همینه دیگه. احکام متعدد باب مزارع و مساقات و جعال و شینا کنار هم میذاره، از نوع حکم دیگری رو استنباط میکنه.
مثلا در مورد اصل زکات اینم دوباره نداره، دوباره از احکام باشه، میتونه از رو منابع احکام باشه. مثلا اینکه شما
بله میتونه از رو منابع باشه، میتونه از رو منابع، یعنی ببین وقتی میگه رو منابع باشه یعنی خود این حکم در منابع بهش تصریح شده. آیا همونی که گاهی اوقات خود این حکم در یک عبارتی گفته شده، گاهی اوقات هم نه، احکام متعدد
عبارتی نیست. مثلا شما کل آیات و کل روایات اون نگاه کلی و کلان درجه دوی که به کل اینا داری استنباط جدید مثلا خود نگرفتی رو
تواتر
نظرات.
حالا اینو بعد بعدن بحث کنیم. مثلا اون آیات که میگی فرض کنید مثلا از داستان‌های انبیا مثلا می‌خوای یه حکم کلان رو کشف کنی،
مثلا سوره ها،
خب از سیره ها
بوده، الان شما کلان سوره ها رو در نظر می‌گیری، این نظام در میاد.
حالا ببین ما می‌خوام یه حکمی رو کشف کنیم. ببین این که از یه کلان، یک از کلان می‌خوای حکم کلان، حکم میخوای کشف کنی دیگه، حکم کلان، بعد در قالب یه حکم رو بیان بکنی. این در قالب حکم میخوای بیانش بکنی، بالاخره باید اون مقدماتی که شما رو به این حکم رسون معلوم باشه چیه. اونی که ایشون داره میگه یه چیز خیلی روشن، میگه یک سلسله احکام داریم در یک موضوعات جزئیه مرتبط به هم در این نظام اجتماعی که از این سلسله احکام یه حکم بزرگتر در میاد. شما میفهمید لازم نیست احکام باشه، ما آیاتو میخونیم، مثلا از این آیات به یه حکم کلان دست پیدا میکنیم. خب اون حکم کلان چیه؟ مثال بزنید. مثلا میگید سوره جمعه رو میخونیم به اهمیت نماز جمعه در خواهد، اهمیت نماز جمعه که میدونستیم که این حکم نیستش.
سوره نور رو خب. برای برخورد با همین بحثای فحش و عفت و از این حرفا، مثلا اولش بحثای قضایی ورده تا بحثای امنیتی ورده، بحثای فرهنگی ورده، همه اینهای امر جامعه ایه که مثلا در کنار هم بحث ازدواج آسان ورده و همه اینا رو ورده که مجموعه اینا مثلا حاصلش اینه که اون عفت تو جامعه مثلا گسترش پیدا کنه و جلوی فحشا گرفته بشه و این.
الان حکمی که شما استخراج کردی چیه؟
نظام مثلا چه میدونم گسترش عفت در جامعه اسلامی.
خب برای اینکه گسترش عفاف در جامعه اتفاق بیفته یک سلسله احکام دیگر شما اومدید. ببینید حالا نکته چیه، حالا پس من یه نکته میگم، نکته بسیار مهمه. ایشون وقتی میگه احکام یعنی همون منابع، ولی منابعی که از قربال رد شده. یه وقت شما با عنوان یه طلبه ای که مثلا دو سال درس خونده میگه تو بیا نظام استخراج بکن، این آیاتو بخون، از این آیات نظام
استخراج ساله مثلا.
نه 90 ساله لازم نیست باشه. یه کسی هست که اصلا فل جمله بالاخره فل جمله اصلا کفایی اینا مهم نیست، فل جمله موازین فقاهتو بلده، نمیاد همینطوری یه آیه رو خونده از این آیه یک برداشتی کرده بعد اینا رو کنار هم بذاره به اسم کلام حکم کلام. همین آیات رو چه واسه این آیه که شما ازش یه حکمی داری استنتاج میکنی اشتباه داری برداشت میکنی. مثلا مقیدی داره، مخصصی داره، معارضی داره. وقتی این آیه با مقید و مخصص و معارضش با هم در یک فرایند اجتهادی به خروجی رسید میشه یک حکم. این حکم اول. آیه اولش یه حکم دیگه است، یه آیه دیگره که اونم یه مطلب دیگر بیان میکنه، اونم همین فراینده رو باید طی بکنه میشه حکم. حکم دوم. این که شما داره میگی تو خود سوره نور ممکنه شما 10 تا حکم داشته باشی، از این 10 تا حکم یه حکم کلان دست پیدا میکنه. شما به جای حکم میگه آیه. میدونی فرقش وقت چیه؟ فرقش وقت اینه که هر کس آیه رو ترجمهشو بلد بشه میگه خب پس منم بلدم، منم برم استنباط نظام کلام بکنم. ایشون نمیگه آیه، میگه حکمه. چرا میگه حکم؟ چون بین آیه تا حکم فاصله است. تا این آیه برسه به حکم یه فرآیندی باید طی بشه. حالا من نمیگم مجتهد 90 ساله، اما اینو میفهمم که یه دانشجویی که خیلی سوادی از معارف دینی نداره، این مدار حالا عربی مثلا خونده، این بیاد که یه اتفاقاتی میفته در بعضی از کلاس‌های تدبر، میگه شما بیا نظام سازی کن، شما بیا این آیاتو بخون، از این آیات به این نظام دست پیدا بکن. من با خوندن آیات شما میتونی به نظام دست پیدا بکنی. این آیات یه وقت هست شما ترجمه آیات رو برای حالا استفاده شخصی یا ارتباط معنوی داری مورد استفاده قرار میدی، یه وقت هست میخوای از اینها استخراج نظر شارع رو بکنی. اگه واقعا این توانمندی رو داره طرف که داره استخراج نظر شارع رو میکنه، خب داره احکام جزئیه رو داره استخراج میکنه دیگه، باید مجتهد دیگه، مجتهد غیر از این داره استخراج میکنه رو پایه اینها به اون حکم کلان دست میاره.
چرا شما همین میگید مثلا اول جزئیش در بیاد بعد ببرین کلان؟
خود شما همین کاری کردید. نه خود شما هم همین کاری کردید.
خیلی موقع مثلا طرف فقط این یه دونه مسئله رو دیده، بعد یه فقیه دیگه مثلا از یه آیه دیگه یه برداشت دیگه، شایسته میاد مثلا فقیهی از اهل سنت بوده برای 200 سال پیش و فقیه شیعه که مثلا برای 10 سال پیش بوده، مثلا نظرات همه اینا رو کنار هم دیگه میذاره، بعد مثلا یه مکتبی در میاره که خب اونا همشون با هم دیگه تو روشاشون اختلاف داشتن، نگاهاشون متفاوت بوده، مکتبای فکریشون فرق داشته و اینا رو همون این خیلی پیچیده تره.
خب حالا شما اگه به اون اشکال میگیری، اشکال به این که هیچ اجتهادی نکرد و استنباطی نکرد و چند تا آیه رو ترجمه کرده میخواد یه نظام درست بکنه که بیشتر وارده که.
نه شما ما گفتیم که کسی استنباط نکنه، این همون مجتهدی که داره توان اجتهاد داره، احکام جزئی رو داره در میاره با این نگاه کلام، به جای اینکه بره مثلا به قول شما مثلا از خروجی فقهای گذشته خودش،
من نگفتم خروجی فقهای گذشته،
من حکم رو عوض کردید شما، ما نجوع حکم گفتیم تا آدم من احکام خمسه میفهمیدم.
بله نه فقط احکام خمسه نیست، احکام تکلیفی و وضعی هر دوش حکمه، حکم وضعی هم داره،
وضعی هم
همین شما حکم آوردید تو این معنا که آیه قرآن رو تکلیفش رو روشن کن که مثلا چی داری؟
نه، از این آیه یه حکم باید استخراج بشه، یا حکم تکلیفی یا حکم وضعی.
فتوا تبدیلش کنیم بعدا بخوایم از سوره چیزی بفهمیم که
چرا؟
آیه رو بفهمیم دیگه.
چرا؟
باید فتاوایی که از این آیه میشه در آورد و اول در بیاریم.
بله، اون فتوای محوری آنه میگم حالا ریزکاریاشو مثلا از زانیت و زانی فجلد و کل واحد من هما مئت جلده ولا تأخذکم بهما رأفت فی دین الله. مرد زناکار، زن زناکار، صد ضربه شلاق باید بخوره. خب آیا این اگه متأهل باشه همینه یا نه؟ شما خب یه نظام درست بکنی، این وقت یه نظام کلی میخوای درست بکنی که کلیات ابوالبقا به درد هیچکی نمیخوره، وقتی یه چیزی درست بکنی که بیا تو جامعه مبنای عمل قرار بگیره. اینجا باید روشن بکنی آیا اگه متأهل باشه همین یا فقط مجرد باشه. اگه در شرایطی قرار میگیره که شهوت داره تو جامعه بیداد میکنه، مشکلات فقر و فلاکت هم هست و این طرف تو اون جامعه اصلا امکان ازدواج براش نیست، آیا اونم همین حکم داره یا نه؟ اینا رو باید جواب بدین تا برسی به یک نظریه درباره همین آیه. این نظریه با 10 تا نظریه دیگر کنار هم قرار میدی میرسی به یک نظریه جامع در حوزه افاف در مثلا نظام اجتماعی. اینا رو اگه طی نکرده باشی میشه یه حرف ذوقی کلی که فقط به درد مثلا اینکه حالا روی منبری مثلا اینو بگی میخوره، اما اینکه بیاری اینو تبدیل به اجرا بکنی به یک نظریه ای، به یک قانونی، به یک از کنم که رویه ای برای اجرا، این کارایی نخواهد.
آقا من اصلا اینو نمیگفتم، آقا من نمیگفتم وقتی منبع تبدیل به حکم میشه خیلی از ظرافت هایی هم که تو منبع
بوده حذف میشه، دقتاش پایین میاد خیلی، چون بالاخره ما فقط میخوایم منبع رو بکنیم حکم، بعد بیاریمش توی چارچوب موضوع
ادبیاتش
5 تا است، موضوعش هم حالا میتونه متنوع باشه. این 5 تا بودن محمود سبب میشه که هزاران ظرافت و لطافتی که توی اون منبع بوده از دست ما بره.
ببینید یه وقت هست
بذاریم کنار هم،
یه وقت هست شما متوجه شدم چی میگه آیا میگه یه وقت هست شما اصلا فقه رو قبول نداری، چون فقه کارش همینه، حتی فقه فردی. واقعا میگه اصلا فقها کار غلطی کردن، اومدن انقدر دقیق شدن، اصلا فقه فردی چه شما بگی فقها کار غلطی کردن، قرآن یه لطافتی داره تو بیان احکام، چرا اومدن اینو تبدیل به حکم کردن؟ یه وقت مبنات اینه، اصلا کلا فقه رو باید بذاری کنار. یه وقت اصلا نه، فقه رو قبول داری به این عنوان که فقه درسته که در مقام بیان با بیان قرآن متفاوته، ولی اومده تدقیق کرده، شبه زدائی کرده در خروجی یک آیه، یعنی یک آیه رو با دقت نظر، همین بحثایی که تو جهاد داشتیم، خب این فعلا سلخ الاشهر الحرام فقتل المشرکین، بعضی از فقها گفتن ماه حرام که تموم شد اسلحه ورده برو بکش مشرکین و واجبه. آقا چی جواب میده؟ میگه نه، این حکم خارجی، قضیه خارجی است، مال اون زمان شرایط خاصی بود، 4 ماه بهشون مهلت داده بودن، بعد از این 4 ماه برگرده به اون حالت قبلش، در واقع 4 ماه تعطیلی بود، تعطیلی جهاد بود، تعطیل شد بره دوباره مال جهاد، نه اینکه ماه حرام تموم شد برو بکش. بعضی اینجور استنباط کردن ماه حرام تموم شد یک واجبی است که از دلال داره چند نفر رو بکش، این پایان ماه حرام وظیفه عمل کرد. خب این دقت اگه به خرج داده نشه، بالاخره یک کسی از قرآن اینجوری میفهمه، این دقت معناش اینه که شما آیه رو تبدیل کردی به حکم. خب حالا در مقام بیان یه حرف خوبیه این، آقا در مقام بیان برای عموم مردم شما نمیتونی وای ادبیات حقوقی و فقهی حرف بزنی، این لطافت نداره، این زیبایی نداره، اشکال نداره، ولی قانون که نمیتونه غیر شفاف و مبهم. عرض میکنم یک سلسله بیانات برای اقناع مردم، برای تبلیغ مردم خوبه. من خودم رو منبر که میرم مثل قرآن حرف میزنم، همینجور کلی و گر، بله رو منبر باید همینجوری حرف بزنم، چون مردم که اینقدر دقائق و ظرائف و پیچیدگی ها اینا که سرشون نمیشه، اصلا گیج میشه. اما یه وقت شما باید یک نظام حقوقی درست بکنی که این نظام حقوقی رو باید تبدیل به اسناد بالادستی بکنی، بعد تبدیل به قانون بکنی. اینجا دیگه نمیشه با اون نگاه های عرض کنم که گرد کلی ببری جلو، اینجا باید تدقیق کنی، میخوای فقهی حرف بزنی. تفاوت یک فقیهی که عرض ورود میکنه به عرصه فقه کلان با یک کسی که حالا انقدر اعتقاد به نگاه های فقهی نداره تو همینه که این دقت گزارهاش بالاست و میتونه این نظریه را که تبدیل به قانون و مقرره میشه به شارع نسبت بده، حتی این جزئیش رو اون نمیتونه، اون میگه دیگه تو جزئیات وارد نشید، نمیدونم این جزئیات چه دیگه نمیدونم. در هر صورت چون ما میخوایم اسناد به شارع بدیم، باید حکم روی حکم بار بشه. و این کاری هم که شما فرمودید آقای محمود خانی، من گفتم مثال بزنید، شما مثال سوره نور رو مثال زدید، گفت مثلا اولش اینه آخرش اینه وسطش اینه، مجموعا ما میرسیم به،
من نمیگم مثلا تو یه روز بشینه سوره نور و نظام در بیاریم، من میگم همون کار اجتهادیه، یعنی مجتهد وقتی به سوره نور شما میگی استناد باید پیدا کنه.
خب من همون حکم اسمش،
همین که مثلا ما این 6 تا رو بذاریم کنار هم به نظام افاق رسیدیم، یا مثلا 500 تا چیز دیگه رو بذاریم کنار هم، اولویت
نه همین 6 تا رو بذاریم، ولی همین 6 تا رو برای اینکه آره. درست درک
همین
کنی
باری
کلا، یعنی خودش باید آیات دیگری سوزه. که آیات دیگری که ناظر به این آیه است، با نسبت ها رو باید بسنجی، روایاتی که ناظر به این آیه است، باید مثلا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، در روایات متعددی است که این یغضوا من ابصارهم غض بصر از نگاه به فرج هست، مطلقا این نیست که باید
خوشی از زنا مراده، نه چشم آره. خوشی از نامحرم
آره. خب یه حرفه، یه وقت هست میگه نه آیه غض بصر دیگه که شاید متحری مثلا همش استفاده ده، کلا باید در جامعه نگاه ها به پایین باشه. این نگاه دوم و این حرف دوم یک نظام دیگه ای رو تولید میکنه، اون اولی نظام دیگه رو تولید میکنه، نه لازم نیست نگاه پایین باشه، نگاه بالا باشه، یه جای خاص باید نگاه کنترل بشه. فرق است بین اینکه کلا باید نگاه ها به پایین باشه یا نه یه جای خاص باید کنترل بشه، جای دیگه نگاه بالا باشه، اینا دوتا نظام توش در میاد. خب پس بین عرض کنم که احکام تلازم هست، حالا تلازم روشون تقسیم میکنه به تلازم اثباتی و ثبوتی. مثالایی هست، این مثالا رو حالا اگه شد بازی اشاره بکنیم جلسه بعد،
چون خودمون بحث اقتصاد اونا رو همه رفقا دیدن، این مثالا رو که ایشون زدن الان گفتم مفصله،
میخوایی رد بشیم از این، حالا اشکال نداره، پس مثال رفقا خودشون بخونن، ولی مثال قشنگیه، مثال قشنگی، ولی که مدام
اقتصاد رو دیدن، یعنی میدونن مدل چه مدلیه.
تا جلسه بعد ان شاء الله، و صلی الله علیه.